همزبانان گرامی، هم میهنان، درود بر شما. در هفته گذشته بخشی از داستان کیومرث را با هم نگاه کردیم و تا آنجا رسیدیم که سر تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. و سپس این پرسش پیش کشیده شد که این چگونه پادشاهی بود که سر تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. در جهانبینی ایرانی و نیز در بسیاری از اسطوره‌های به جا مانده از جهان باستان، کوه از فرازمندی بسیار ویژه‌ای برخوردار است. شاید از این رو که در دوره‌های پیشتاریخی غارهای کوهستان بهترین جان پناه برای گریز از یخبندان و جانوران آسیب رسان بودند. برای شناخت جایگاه والای کوه در جهانبینی ایرانیان باستان و در ادب مزدیسنا به فرازهایی در این زمینه نگاه می‌کنیم. کوه والاترین جایگاه فروق ایزدی و رسیدن آدمی به جهان بالاست. پل چینوند که گذرگاه بهشت و دوزخ است بر چکاد کوه البرز بنا گشته است. کوه نگهدار بنیاد گیاهان و سرچشمه باروری و فزونی به شمار آمده است. کوه جایگاه برآمدن روشنایی و بیرون آمدن آب هاست. بنابر بندهش ستارگان و ماه و خورشید بر چکاد البرز دور می زنند. بنابراین همان گونه که روشنایی از البرز بر می آید و دیگر باره به سوی آن فرو می نشیند، آب نیز از البرز بیرون آمده و به آن فرو می ریزد. کوه جایگاه خوراک مردمان شناخته شده و بنابر بندهش این کوه‌ها آفریده شد تا مایه خوراک پیشوایان، ارتشداران و برزیگران باشد. کوه جان پناهی است در برابر اهریمن. در افسانه‌های ایرانی آمده است که از تازش اهریمن زمین لرزی شد و آشوب و هراس زمین را فرا گرفت. آنگاه زمین کوه‌ها را چون بارو و جان پناهی در برابر اهریمن فراز افراشت. در دوره‌های یخچالی کوه جان پناهی برای گریز از اهریمن سرما بود. ایزد مهر از چکاد البرز جهان را می‌نگرد و آن را پاس می‌دارد. اردویسارا آناهیتا، ایزد بانوی آبها که خود به پهنایی و سرشاری همه رودهای جهان است، از چکاد البرز بر زمین روان می‌گردد. تهمورث دیوبند هنگامی که دیوان مردم‌آزار را به بند کشید، آنها را در شکاف کوه‌ها و در ژرفای غارهای تاریک زندانی کرد. هوشنگ و تهمورث و جمشید همواره در بالای کوه حرا نیایش و قربانی کردند. هوشنگ بر بالای کوه شیوه افروختن آتش را شناخت و جشن صده را بنیاد گذاشت. فریدون اژدها که سکله سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی را که همان ضحاک شاهنامه باشد در کوه به زنجیر کشید. آرش کمانگیر برای مرزبندی میان ایران و توران بر کوه فراز رفت و تیر انداخت و تیر او تا جیهون فراز رفت. نشیمنگاه سیمرغ، پرنده همدانا و زن خدای ایرانی، بر بالای کوه بود. بد نیست نگاهی هم به جایگاه والای کوه در جهانبینی و داستانهای مردم دیگر داشته باشیم. ویشنو یکی از خدایان بزرگ هندو در کوهستان به سر می برد. خدایان یونانی همگی بر فراز کوه اولمپ خانه داشتند. کشتی نوح بر کوه آرارات نشست. موسی برای دیدار و گفت و شنود با یهوه بر بالای کوه سینا می رفت. عیسی برای نیایش به کوه زیتون رفت. نمونه هایی که گفته شدند و صدها هزار نمونه دیگری که گفته نشدند، فرازمندی و جایگاه والای کوه را در جهان بینی ایرانیان و دیگر مردم جهان در دوره‌های گوناگون پیش تاریخی و تاریخی نشان می‌دهد. بنابراین نباید شگفت زده شد که چرا کیومرس سر تخت و بختش برآمد ز کوه. می‌توان گفت که این سخن به گونه ای ارزش و فرابود کیومرس را در اسطوره‌های پر رمز و راز ایرانی نشان می‌دهد. با این گزارش کوتاه درباره جایگاه کوه در جهانبینی ایرانی، اینک برمی‌گردیم به ادامه داستان کیومرس. سر تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. پلنگینه جوشن یا پوشاکی است که از پوست پلنگ ساخته می شود. از آنجا که در دوره کیومرسی هنوز جوشنی در کار نبود، می ماند همان پوشاک که از پوست پلنگ می ساختند. و در اینجا به گونه نمادین اشاره به پوست هر گونه جانوری است که مردمان از راه شکار به دست می آوردند و خود را از گزند سرما دور نگه می داشتند. دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. دد جانور درنده را گوید، مانند شیر و ببر و گرگ و پلنگ و یوز و سیاهگوش و جز اینها. و دام جانور نادرنده است، مانند گاو و گوسپند و اسب و الاغ و آهو و بز کوهی و جز اینها. دوتا می شدندی بر تخت اوی، از آن بر شده فره بخت اوی. دوتا شدن در چم خم کردن پشت به نشان کرنش و گرامی داشت و ستایش است. و فره در چم شکوه و بزرگی و والامندی است. بدین ترتیب دانستی می شود که کیومرس که نماد مردمان نخستین است، همراه با دیگر جانوران در یک زیستگاه با هم به سر می بردند. همان گونه که امروز هم همه جانوران بجز آدمی همه با هم در یک جا به سر می برند. به رسم نماز آمدندیش پیش، از آن جایگه برگرفتند کیش. به رسم نماز آمدندیش پیش، یعنی کرنش کنان، همراه با ستایش و نیایش و گرامی داشت به پیشگاه او می آمدند. این سخن گونه ای برتری مردمان را نسبت به دیگر جانداران نشان می داد. این درست است که مردمان همراه با دیگر جانوران درنده و نادرنده در یک زیستگاه و در کنار هم زندگی می کردند. ولی این هم درست است که آدمی به شوند هوش و ویر و ویژگی های دست و پا و اندام خود نسبت به جانداران دیگر از برتری های زیادی برخوردار بود. به گیتی در اون سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. این بیت در نسخه های گوناگون شاهنامه جابجا شده است. در برخی نسخه ها جلوتر و در برخی دیگر از نسخه ها پستر آمده است. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. خب ادامه این گزارش را می‌گذاریم برای هفته آینده تا ببینیم که این فر شاهنشهی با کیومرس کوهنشین چه پیوندی می‌توانسته داشته باشد. تا نشست دیگر، همه شما هممیهنان بسیار خوبم را به خداوند جان و خرد می‌سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.